رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که سالم و سلامت باشید همیشه. اما در این لحظه بریم و با هم بشنویم مستند 10:35 رو.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
فرزندآوری و تجربه احساس پدر و مادر شدن یکی از تصمیمات مهمیه که زوجین در طول زندگی مشترک خودشون میگیرند، اما در این مسیر ممکنه گاهی با مشکلاتی روبرو بشن که امکان بارداری در زمان دلخواه رو نداشته باشن. این مسئله ممکنه در خانواده هایی که در حال تلاش برای بچه دار شدن هستن گاهی موجب ایجاد نگرانی و اضطراب بشه. از نظر پزشکی ناباروری یک اختلال پیچیده محسوب میشه که برای شناسایی علت اون نیاز به بررسی بسیاری از سیستم های فیزیولوژیکی بدن وجود داره.
که 10 سال ازدواج کردم بچه دار نمی شدیم.
10 سال ازدواج کردیم ولوش 6 سال دنبال درمانی.
50 خورده تقریبا هزینه مون داره.
فقط پانکچر یه مرحلش هسته شده 10 تومن.
من کسی مراجعه کردن که طرف قرارداد سازمان های بیمه کردن نیستن اسناد مثبتی دریافت کنن و به ادارات کل سازمان های بیمه ارائه کنن و دریافت خسارت از سازمان بیمه گر مبادرت کنن.
روند درمان برای یک زوج ناباربر با معاینه اولیه آغاز میشه و با تکمیل مراحل اولیه تشخیصی و پاراکلینیکی ادامه پیدا میکنه. این روند معمولاً آسان نیست و نیاز به مراجعات مکرری داره. همچنین همه این عوامل هزینه درمان رو افزایش میدن و پرداختن این هزینه های زیاد بدون داشتن بیمه نازایی برای بسیاری از زوجین دشوار و برای برخی غیر ممکن خواهد.
ناباروری یک مسئله است که ایجاد شده که زوجین میخوان صاحب بچه بشن، یعنی ازدواج صورت گرفته، حالا ازدواج که صورت گرفته میخوان این مشکل رفع بشه. اینجا از اون جاهایی است که حتما باید دولت هزینه بکنه، باید خدمات بده، خدمات درمانی بده. دسترسی به این خدمات دسترسی سختیه، گاهی هزینه ها بسیار هزینه بالاییه و یک زوج ندارن از کجا بیارن اینو. اینجا باید بیمه ها به کمک بیان، اینجا باید مراکز توسعه پیدا کنه و کاملا این خدمتی است که به نظر من در اعداد خدمت هایی که دولت برای خودش تعریف کرده باید جزء اولویت ها تلقی بشه و ما وقتی که بحث از جمعیت میکنیم باید این مسئله رو کاملا حل بکنیم، یعنی بدونم که دولت کمک میکنه به این قضیه. این کمک فقط کمک حرفی نباید باشه، پس این هم حمایت حقوقی میخواد، هم حمایت مالی میخواد، هم حمایت فرهنگی میخواد. ما معتقدیم دولت باید گسترش بده خدمات به ناباروران رو، هم خدمات مالی و هم در واقع حوزه های مختلفی که بتونن یک زوج نابارور مسئله شونه با خیال راحت. همون ناباروری کافیه که دغدغه داشته باشه. ما دیگه دغدغه جدید براشون ایجاد نکنیم، بگیم حالا موضوع مالی چی میشه، چون اینا بعضیشون باشون صحبت میشه میگن آقا هزینه بسیار هزینه سنگینی. ما باید از این هزینه سنگین بکنیم که اینا دغدغه چون رفع بشه.
در مصاحبه ی همکارم خانم ربانی با دکتر ناهید خودکرمی رئیس انجمن علمی مامایی در مورد این مسئله توضیح داده شد و خانم خودکرمی پرداخت هزینه‌های درمان توسط بیمه در ایران رو در وضعیت مناسبی تشریح کرد.
خانم دکتر شما سهم بیمه ها رو چطور میبینید در وضعیت فعلی؟
ببینید با تلاشی که به هر حال متخصصین این حوزه داشتن خوشبختانه بیمه ها الان پوشش خوبی دارن. همه جای دنیا اینطور نیست که بدون هیچ محدودیتی، هر تعداد از IVFی که بشه رو پوشش بدن یا همه داروها رو پوشش بدن و معمولا میگن یک بار، دو بار یا سه بار رو پوشش میده که تو کشور ما هم خوشبختانه اتفاق افتاده. ضمن این که یادمون نره که کورس های IVF اگر بی حد و حصر تکرار بشه میتونه برای سلامتی خانم ها مضر باشه، اونا رو در معرض سرطان قرار بده. به همین دلیله که اینها باید مدیریت شده، کنترل شده و طبق پروتکل های کشوری انجام بشه و بیمه ها هم خب به هر حال وظیفه‌شون حمایت از بیمه شده هست برای هر درمانی که از جمله خب درمان نابارده.
طبق آمارهای رسمی با توجه به متوسط درآمد هر خانوار ایرانی، اونها باید هزینه‌های نزدیک به یک سال از زندگی رو کنار بگذارن تا بتونن دوره کامل درمان پیشرفته رو در سال پشت سر بگذارن. مطمئناً این هزینه برای طبقات متوسط و پایین جامعه هزینه سنگینی محسوب میشه و بسیاری از زوجهای ناباربر به دلیل مشکلات مالی ممکنه نتونن این هزینه ها رو تامین کنن و این امر باعث بشه که رویای فرزند آوری رو برای همیشه در دل داشته باشه. گزارش همکارم خانم ربانی در مورد هزینه های ناباروری با دکتر زهره سادات لاجوردی، عضو فراکسیون زنان خانواده مجلس شورای اسلامی.
سلام، ما وضعیتمون چطور هستش؟
بله، همونطور که تله هستید، بنابر آماری که موجود هست بین 3.5 تا 4 میلیون زوج ناباربر در کشور داریم که خب البته دلایل مختلفی داره. در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، برای اینکه یکی از راهکارهای که میشه جمعیت رو افزایش داد این هست که زوجهایی که خودشون خواهان فرزندآوری هستند ولی به دلیل ناباروری در حقیقت نتونستن تا امروز فرزنددار بشن، باید حمایت‌های مالی از اینها صورت بگیره برای اینکه بحث ناباروریشون درمان بشه. و چون هزینه های ناباروری و درمان ناباروری زیاد هست، این رو در این قانون براش موادی رو تصویب کردیم که کمک باشه برای خانواده.
باور نادرستی که در برخی از مراجعه کنندگان به مراکز درمان ناباروری وجود داره اینه که در مراکز خصوصی کیفیت درمان مطلوب تره، در حالی که پزشکان متخصصینی که در این حوزه خدمات میدن غالباً در هر دو مراکز دولتی و خصوصی فعالیت میکنن و این باور رو رد میکنند و معتقدند برای آغاز درمان بهتره از ارجاع غیر ضروری بیمار از مراکز دولتی به مراکز خصوصی اجتناب کنند و با این اقدام جلوی هزینه های گزاف در بخش خصوصی رو بگیرند. در مصاحبه‌ای که خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در 5 مرداد ماه سال جاری با یک مرکز درمانی در استان قزوین داشت، به این موضوع به خوبی اشاره شده و نتیجه اون توسط پزشک ثمر بخش اعلام شد.
هزینه های بخش دولتی نسبت به خصوصی 10% اون رو شامل میشه و در مراکز خصوصی حدود 30 تا 40 میلیون هست که و در مراکز دولتی که قرارداد بیمه داشته باشن 1/10 اون حدود 3 تا 4 میلیون هست. هانکشری که انجام دادیم در 24 خرداد 1401 خانمی بودن که 38 ساله بودن، 8 سال سابقه نازایی ثانویه داشتن، اندومتریوز بودند و علی رغم درمان‌هایی که طی این مدت انجام داده بودن و نتیجه نرسیده بودن، ما اینجا در 24 خرداد ماه ایشون رو IVF کردیم، پانکچر کردیم، پانکچر تخمدان، و در تاریخ 26 خرداد ماه جنینشون رو انتقال دادیم و اولین انتقال ما خوشبختانه مثبت شد و با توجه به آزمایشاتی که داشتن و سونوگرافی که انجام شد، جنین زنده با قلب نرمال در داخل رحم دیده شد و حاملگی ایشون به صورت کلینیکال یا بالینی اثبات شد.
مجلس شورای اسلامی و لوایح دولت برای ارتقای خدمات درمان ناباروری اهمیت بسیار زیادی داره. بشنوید صحبت‌های دکتر زهره سادات لاجوردی و اقدامات صورت گرفته توسط مجلس رو.
در قانونی که آمده بخش‌های از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی، اینها همه تکالیفی دارن در این حوزه که حالا هر کدوم به تفکیک اومده، از جمله مثلا بحث اینکه حداقل 5% از اعتبارات برنامه توسعه‌اش رو در حقیقت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای در زمینه تولید داروها، اقلام و تجهیزات هزینه بکنه مکلف شده، یا صندوق نوآوری و شکوفایی باز مکلف شده حداقل 5% از تسهیلات و حمایت‌های خودش رو برای فرزندآوری و درمان ناباروری تخصیص بده. در ماده 41 وزارت بهداشت مکلف شده حداکثر ظرف 2 سال نسبت به تجهیز یا راه اندازی حداقل 1 مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح 2 در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سطح 3 به ازای هر استان اقدام بکنه. چون ما می‌دونیم که الان در همه استان‌های ما مراکز تخصصی درمان ناباروری وجود نداره، این رو در این قانون پیش بینی کردیم که دسترسی‌ها راحت‌تر باشه. یا اینکه حالا ما در رابطه با دستیار در رشته تخصصی ناباروری مقدار کمبود داریم که این هم لازم شده برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی ناباروری یا همون فلوشیپ باید اقدام بکنم و تا 5 سال باید تکمیل بشه. اینم وظیفه وزارت بهداشت هست. یا درمان همزمان طب سنتی که لازمش استقرار این متخصصین در مراکز ناباروری هست، تو تبصره 3 بهش اشاره شده، تبصره 3 ماده 41. و همچنین جهاد دانشگاهی حداقل 10% از بودجهش رو باید به طرح‌های مربوط به ناباروری اختصاص بده. یعنی در حقیقت سعی کردیم که اینها رو همه جانبه ببینیم، هم از جهت بحث‌های تحقیقاتی، هم از جهت اینکه مراکز درمان ناباروری در همه استان‌ها باشه و اعتباراتی که باید بهش تخصیص داده بشه. خب این پیگیری اجرای قانون بیمه درمان ناباروری و نظارت بر اجرای اون در حقیقت وظیفه مجلس هست. ما در جلسات متعددی که داشتیم اینها رو پیگیری کردیم و به حمد الله با مصوبه هیئت وزیران هم در این جهت کمک بسیار زیادی کرده. در دومین جلسه ستاد جمعیت که تشکیل شد با حضور رئیس جمهور محترم، باز رئیس جمهور تأکید کردند که حتما باید برای بحث ناباروری و بیمه‌ای که باید اونها از این بیمه درمان برخوردار باشند تأکید کردند و امیدوار هستیم که با آمدن پایه‌کار همه دستگاه‌های مرتبط انشاءالله این مسئله و مشکل به نحو احسن حل بشه.
حمایت‌ها از بخش خصوصی در بسیاری از موارد که فرد ناگزیره به مراکز خصوصی مراجعه کنه و هزینه‌های گزافی رو بپردازه میتونه کمک شایانی به زوجین ناباربر باشه. گزارش همکارم خانم ربانی رو بشنوید از مصاحبه‌ای که در دفتر دکتر حسین شاهوردی ریاست پژوهشگاه رویان در این زمینه انجام شد.
یه سری ها خب خیلی علاقه مندن و به حال نیاز دارن که به مرکز شما مراجعه بکنن. این آرزوی دیرینه‌شون که فرزنددار شدن هستش بالاخره این محقق بشه. بحث حمایت هایی که میخواد بشه، شما در این زمینه چه کاری دارید انجام میدید که از این افراد حمایت بشه که هزینه ها کمتر بشه؟ همونطور که توسعه نیروی انسانی توی همه کشورها خیلی به طور جدی داره بهش توجه میشه، توی کشور ما و توی این پژوهش کرده، چه اقدامی در این راستا دارم انجام میشه؟
خدمت رو عرض بکنم. خب ما میدونیم که تو کشور حدود 3 دهه از فعالیت درمان تو زمینه ناباروری میگذره. خب این درمان توی کشور درمان جدیدی بود. خب خیلی از سازوکارهای درمانی ما به خصوص بخشهای بیمه و بخشهای حمایتی شاید توجیه نبودن برای حمایت و پوشش بیمه این خدمات، اما توی این 3 دهه اتفاقات خوبی افتاده. اتفاقات خوب اینه که همونان برشورت الان بیمه ها در فاز اول بر بخش حمایت از داروهای این درمان ورود پیدا کردن تا یه سقفی رو حمایت کردن، به خصوص داروهایی که در داخل تولید شد مورد پوشش قرار دادن. بعد از اون حالا با توجه به شرایط مالی و شرایطی که برشورت توی بهداشت و درمان کشور محاکم شد، برشورت صحبت هایی که تو مجلس شد چند سالی هست بودجه های رو برای حمایت از زوجهای نابارور تصویب کردن، در اختیار وزارت بهداشت قرار دادن. خب شاید تو این دو سه سال بیشترین حمایت این بخش مالی تو این زمینه بود که بتونن زیر ساختار رو تو استانها ایجاد بکنن. خب امروز ما میبینیم که تو اکثر استانهای کشور مرکز درمانی، حالا دولتی یا کنارش بخش خصوصی، حضور داره. خب یه بخشی از این بودجه‌ای که اختصاص دادن تو این دو سه سال اخیر اومد در واقع یک سیکل درمانی رو تو بخش دولتی حمایت کرد از زوجهای نابارور. ما از سال گذشته و 1401 برصد باز بودجه رو به این اختصاص دادن و بعضی از فعالیت‌های رو تو بخش بیمه در واقع عمومی بردن، هرچند قبل از این هم توی یک دهه اخیر بیمه های تکمیلی هم آمده بود به کمک زوجهای نابارور و تونسته در واقع بخشی از این مشکلات این زوجها رو رفع بکنه.
برخی کارشناسان و مسئولین بر این باورند که بودجه درمان ناباروری طی چند سال اخیر به ذینفع واقعی نرسیده و در موارد دیگه‌ای هزینه شده. در همین راستا بهزاد خلیلی، کارشناس مسائل اجتماعی، در مصاحبه اختصاصی به خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما بیان کرده که با وجود شرایط بحرانی جمعیت در کشور، وزارت بهداشت این حوزه را در اولویت خودش قرار نداده.
به نظر میرسه که مهمترین دلیل برای این که چرا تو این چند سال گذشته، خب ما بالاخره باید بفهمیم که چرا زوجهای نابارور به حقوقشون رسیدگی نمیشه دیگه. مهمترین دلیل این که شما میتونید بهش استناد کنید و بگید که آقا این روند کاهشی بودجه، این شفاف نبودن گزارش برای هزینه کرد تو حوزه ناباروری، عدم توسعه کافی مراکز ناباروری و قسعلا هازا، این دلیل مهمش چی بوده؟ به نظر میرسه که نوع نگاه وزارت بهداشت مهمترین دلیل هست که وزارت بهداشت اعتقاد خیلی متقن و راسخی نسبت به حل این مسئله نداشته.
به همین منظور فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در خرداد ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان این سوال رو مطرح کرد که چرا مصوبه بودجه سال 1400 برای تحت پوشش قرار گرفتن درمان ناباروری اجرا نمیشه. وی در توضیح این سوال گفت:
در چند سال اخیر یارانه درمان ناباروری در بودجه سنواتی آمده، اما انحراف عملکرد در بودجه وجود داشته است. حکایت آن است که متاسفانه در چند سال اخیر بودجه برای درمان ناباروری وجود داشته، اما به ذینفع واقعی نرسیده و هزینه موارد دیگر شده. از دیوان محاسبات پیگیریم که مسئولان پاسخ دهند.
در نهایت در جلسه علنی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به بودجه 1400 گفت: طبق بند تبصری 17 بودجه 1400 وزارت بهداشت مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد دانشگاهی، معاونت درمان وزارتخانه، کمیته امداد و چند ارگان دیگر شد تا به صورت ویژه موضوع ناباروری رو در دستور کار قرار بدهند و قرار شده طبق این بند 90% یارانه درمان برای زوجین نابارور اختصاص داده بشه و سامانه ثبت اطلاع راه اندازی بشه. سیاست‌های حمایتی که وزارت بهداشت و درمان از زوجین نابارور باید داشته باشن، چنان که حمایت‌ها صورت پذیر باشه، میتونه کورسوی امیدی برای خانواده‌های نابارور باشه. مصاحبه همکارم با سخنگوی وزارت بهداشت دکتر پاکائین میتونه دال بر این موضوع باشه.
آقای دکتر، نحوه حمایتتون از مراکز درمان ناباروری بفرمایید، به ویژه مراکز غیر دولتی. روز گذشته هیئت دولت مصوبه‌ای داشت در خصوص پوشش بیمه خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری. بر اساس این مصوبه همه مادران باردار تحت پوشش بیمه قرار میگیرن، کودکانشون تا 5 سالگی به صورت رایگان بیمه میشن و خدمات ناباروری هم تحت پوشش بیمه قرار میگیره، به این ترتیب که این خدمات در مراکز دولتی 90% هزینه ها و در مراکز خصوصی تا 70% توسط بیمه ها تعهد خواهند شد. بنابراین با تسهیل خدمات ناباروری از طریق پوشش بیمه ای، دولت با این مصوبه کمکی به افزایش جمعیت و جوانی جمعیت به حمایت از خانواده کرده و تکالیف مربوط به سیاست های حوزه جوانی جمعیت و همینطور قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو در قالب این مصوبه دنبال کرد.
هفته دی ماه سال 1400 مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران از ضرورت ارائه خدمات درمان ناباروری به 4 میلیون زوج ناباربر خبر داد.
ما روش اعتباری که برای درمان ناباروری اختصاص پیدا کرده نسبت به سال گذشته بیش از 8 برابر رشد داشته و امیدوار هستیم با این اقداماتی که در سال جاری انجام میشه باعث رضایت خاطر زوجین ناباربر باشیم و انشالله مشکلات مالیشون رو تا حدود زیادی در بحث درمان ناباروری کاهش داده باشیم.
و مصاحبه همکارم خانم ربانی با دکتر وحید مجیدی عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران پنجشنبه 28 مرداد سال جاری پیرامون همین موضوع.
برای هر فرزوج در طول یک سال تقریبا 50 میلیون تومان در تعهدات سازمان بیمه سلامت قرار گرفت. نکته مهمی که در بحث نازایی و حمایت از زوجهای ناباربر هست بحث تعهدات و تعرفه ها. ما طبق مصوبه سازمان های بیمه جر تعرفه های دولتی رو 70% یا 90% تعرفه های دولتی رو میپردازن، اما در بحث نازایی ما بحث 90% تعرفه عمومی غیر دولتی رو میپردازیم. تعرفه خصوصی هم ابلاغ خواهد شد، یعنی ما 70% تعرفه خصوصی رو میپردازیم که این خودش یک گام بسیار خوبی در جهت حمایت از این عزیزان هست.
و حالا آخرین خبر از علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از نحوه پوشش بیمه ناباروری.
مطابق این مصوبه اخیر که چهارشنبه به تصویب دولت رسید و پیش از اون هم در شورای عالی سلامت تصویب شده بود، چند مسئله مهم اتفاق افتاد. موضوع اول این که ناباروری برای اولین بار تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت در این دولت و به صورت کامل و همگانی هم تحت پوشش قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی بیمه پایه داشته باشه همان بیمه پایه خودش ناباروری رو هم تشخیص هم درمانش رو تحت پوشش برش قرار میده. هر کسی که بیمه پایه نداشته باشه هم بیمه سلامت او رو مکلف شده که تحت پوشش قرار بده نسبت به حوزه ناباروری هم همچنین. مسئله دوم این که تمامی مراکزی که خدمات درمانی در حوزه ناباروری ارائه می‌کنند مکلف شدن که بیان با بیمه‌های پایه قرارداد منعقد کنند و حتی اگر قرارداد منعقد نکنند مجوز فعالیتشون تمدید نخواهد شد. یعنی دیگه هیچ مرکزی نخواهد بود ان شاء الله که مردم بهش مراجعه بکنن از بعد از اجرای شدن این آیین‌نامه که بگه من بیمه ناباروری رو نمی‌پذیرم. امکان این وجود نداره و فرانشیز، یعنی مبلغی هم که پرداخت میشه و معاف میشه از پرداخت، مبلغ حوزه دولتی و عمومی و غیر دولتی یعنی بخش خصوصی هم در سقف هزینه های درمانی و تشخیص ناباروری در حوزه مراکز دولتی و عمومی و غیر دولتی مکلف شدن که پوشش بیمه داشته.
تعامل بین مراکز بیمه و شبکه بهداشت و درمان مهمترین اصل در پیشبرد اهداف درمان ناباروری است، چرا که پرداخت مطالبات مراکز درمانی در اسرع وقت دلیلی برای ادامه خدمات بهتری مراکز برای بیماران و تحقق سیاست‌های جمعیتی. محقق شدن بیمه درمان ناباروری ثابت کرد که میشه برای رفع هر مشکل برنامه‌ای داشت و موانع رو یکی یکی از پیش پا برداشت. و در ضمن نور امید رو به قلب کسانی همچون زوجهای ناباربر که همزمان در جبهه سختی‌های درمان و تأمین هزینه ها می جنگند تابون.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو 30,000-10,35 هست و شما عزیزان میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق این سامانه پیامکی برای ما ارسال کنید. همچنین شماره 0903-913-4744 این شماره آماده هست که شما عزیزان از طریق پیام‌رسان‌های مختلف صدای خودتون رو به گوش ما برسونید و ما بسیار خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش اون رو تحت واژه
حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو.